أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه المبين: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. آیه 58 سوره مبارکه بقره. آیه شریف تتمه داستان قوم بنی اسرائیل. گفتیم خدمت شما که به بنی اسرائیل گفته شد وارد بشوید بر شهر. اینا از مصر آمدن بیرون، فرعون که اذیتشون میکرد از مصر حرکت کردن، آمدن بیرون با پیامبرشون موسی، و فرعونیان اونا رو تعقیب کردن تا رسیدن بر کنار دریایی و موسی به اعجاز دریا رو شکافت که وارد این دریا شدند و بفرمایید که از این طرف بنی اسرائیل و موسی خارج شدند و از این طرف فرعونیان داخل شدند و دریا به حال اول برگشت و فرعونیان و فرعون غرق شدند و اینا آمدن از این دریا بیرون. و مشکلی که الان بنی اسرائیل دارن اینه که سرزمین ندارن، چون از مصر آمدن بیرون. خب حالا کجا برن؟ قوم کجا را وطن خودشون قرار بدن، جایگاه خودشون قرار بدن؟ اینا سرزمین نداشتن، جایی نداشتن که توش زندگی کنن. توجه میکنیم؟ لذا درخواستشون این بود که بالاخره خدا برای اینا یک سرزمینی قرار بده، یه وطنی، یه جایی رو که اینا برن اونجا سکونت کنن. حالا اینا کجا برن؟ خب وسط بیابون که نمیشه سلندر باشن و همینجور چک کنن، باید یه جایی باشه. خدا به موسی دستور داد که شهری برید، وارد این شهر بشید و اون شهر رو تصرف کنید و شما اونجا دیگه وارد که شدید به عنوان یک فاتح وارد این شهر میشید و اونجا زندگی کنید. این دستور الهی. اینا گفتن ما نمیتونیم، ما حال جنگ نداریم. اون کسانی که در اون شهر بوده، که حالا اون شهرم کدام شهره؟ مشهور مفسرین میگن بیت المقدس است. بیت المقدس بله اونجا رو میگن که برید این شهر رو تصرف کنید و اونجا سکونت کنید. مردمانی که اونجا زندگی میکردن قوی بودن، اینا ترسیدن وارد بشن. به موسی گفتن که موسی ما که حال جنگ نداریم، تو و خدا با هم برید به جنگیم، فتح کنیم. فتح که شد ما لطف میکنیم، بزرگواری میکنیم، میام در اون سرزمین زندگی میکنیم. اذهب انت و ربک فقاتلا، تو و خدا با هم دیگه دو نفر برید به جنگی، ما اینجا هستیم. اون وقت وقتی فرد شد، بله ما میاییم و حاضر اینجا زندگی کنیم. اون وقت دارد وقتی حاضر به جنگ نشدند، خدا که به اونها وعده توتن در اون شهر رو داده بود، این وعده الهی 40 سال تأخیر افتاد. حاضر نشدن به جنگن دیگه، گفتن ما بله مرد جنگ نیستی، شما تو با خدا برید به جنگ. وقتی حاضر نشدن، خدا اونها را عذاب کرد. عذابشون تیح بود. تیح یعنی سرگردانی. همین که برای دیرو گفتن 40 سال توی بیابان، حالا بیابانشون صحرای سینای امروز بوده که در مصر یا غیر این بوده، در یک صحرای سوزان اینا 40 سال سرگردان بودن. پیرمرداشون مردن، جواناشون پیر شدن، بچه هاشون بزرگ شدن. موسی خودشون 40 سال مرد، هارون تو همین 40 سال مرد. توجه میکنید پیامبران اصلیشون تو این 40 سال مردن. بله بچه های اونا بعد 40 سال وارد این سرزمین شدن. دقت کردید؟ حالا این آیه اشاره به هم میده، میفرماید و از قلنا ادخلوا هذه القريه، ما به شما یاد کن وقتی را که گفتیم وارد این قریه بشید. قریه مثل مدینه است، یعنی محل اجتماع و سکونت، لکن مدینه قاعدتا یک منطقه بزرگتره، قریه کوچکتره. معلوم میشه اونجا یه به قول شما یه شهرک بوده، یه شهر کوچک بوده. چون قریه شما الان استعمال میشد برای روستا، برای روستا ده بهش گفته میشه قریه. معلوم میشه یه شهر کوچک بوده، خیلی هم بزرگ و آبادانی و این قضایی ها نداشت. یاد کن اون هنگام را که ما گفتیم بنی اسرائیل وارد بشید بر این شهر کوچک، بر این شهرک، و اینجا وطن شما باشه، اینجا دیگه زندگی کنید. عرض کردم اون قریه کدام قریه است؟ بیت المقدس گفته شده، بله در بعض نقلها عریها گفته شده. عریها یه شهر نزدیک بیت المقدس و جاهایی گفته شده. وارد این شهر بشید، فکلوا منها حیث و شئتم. معلوم میشه این شهر شهر آبادی هم بوده، شهری بوده است که بله مواد غذایی اینا توش خوب و حسابی یافت میشد. میگه وقتی وارد این شهر شدید، پس بخورید از این قریه، حیث و شئتم رغدا، از این مواد غذایی که در این شهر هست شماها استفاده کنید. رغدا، رقیب، بله فعیل رغدا به معنای وسعت و گشایش. میگن العیش الرقیب، یعنی عیشی زندگی که درش وسعت باشه، کثرت درش باشه، فراوانی، زیادی. توجه میکنید؟ یا یعنی چیزی کمه؟ نه، یه وقت فراوانی زیاده. توجه میفرمایید؟ کثرت و فراوانی و وسعت. همین که شما میگید خدا بله به فلانی وسعت داره، زندگیش زندگی چیه؟ وسیعه، یعنی داراییش زیاده، میتواند که هزینه کنه. میگه وارد این روستا بشید و بخورید از آنچه که در این روستاست، هرچه که میخواهید، رقدن یعنی با وسعت و کثرت، یعنی جا همه دون میشه، برای همه دونم قضا دارد، خیلی هم مفصل و فراوان. معلوم میشه این روستا، این شهر، شهر آبادی بوده است، شهری بوده است که چون عمده اون موقع کشاورزی بوده است دیگه، معلوم میشه یک کشاورزی خیلی مفصلی داشته است، همه چی درش کشت میشده است و اینا میتوانستن که وارد اونجا که بشند زندگی خوبی داشته باشند. مدخل الباب سجدن، این تیکه آیه را دقت کن، باش کار کن. میگه و وارد بشوید، داخل بشوید از در سجدن. سجدن یعنی با در حال سجود. و قولو حتتم، و بگویید حتت. خب حالا اینو معنی کنم، میگه یعنی وقتی میخوان وارد این شهر بشید، این شهر یه در داره، یه در خاص، از اون در خاص وارد بشید و به حال سجود. ورود و سجده که با هم نمیسازد که، شما اگه بخواید از این در بیان تو دیگه نمیتونید سجده بکنید که. این سجدن یعنی به حال خضوع خشوع و فروتنی، یعنی حال نفسانی دون که دارید وارد میشوید از این در، این حال نفسانی شما خضوع و خشوع و فروتنی باشه، با گردن کشی و غرور و تکبر وارد نشید، به حال خضوع و خشوع وارد بشید. و الا این سجدن یعنی نه این که دلا بشید چهار دست پا بری و اینا، نه، وارد بشوید و مدخل الباب سجدن. گفته شده است در تفاسیر بیت المقدس یه دری داشته است، اون در معروف بوده است به در توبه، و اونایی که میخواستن توبه کنن از اون در وارد میشدن، و این آیه شریفه همون در رو میگن. میگه وقتی شما بیت المقدس رو گرفتی، معبدی که در بیت المقدس هست، اون معبد یه دری دارد، در مخصوص توبه، اون در مخصوص توبه رو وارد بشوید، در حال خضوع و خشوع و فروتنی. و قولو حتتون، و یه کلمه رو هم بگید، اون کلمه چیه؟ حتتون، حت به معنی چیه؟ ریزش، ریختن. حتتون یعنی وقتی با حال خضوع و خشوع و فروتنی از اون در وارد بشی و بگویی حتتون، و بگویی که خدایا گناهان مرا بریز، خدایا گناهان مرا عفو کن، گناهان مرا ببخش. ریختن گناه یعنی عفو کردن. حتتون، حته یعنی ریزش، یعنی میگه میفرماید این شهری که گرفتی از این در خاص که وارد بشوی به حال خضوع و خشوع و فروتنی، نه به حال غرور و تکبر و گردن کشی. با حال خضوع و خشوع و فروتنی که وارد بشی از این در مخصوص که باب توبه باشد و بگی خدایا بریز، خدایا این گناهان ما رو بریز، ما رو عفو کن. اگر شما این رو بگویی نغفر لکم خطایاکم، ما می‌بخشیم گناهان شما. ببینید آقا، بیت المقدس یه معبد قدیمی است، تاریخچه چند هزار ساله داره. این معبد یهودی ها مدعیان که این معبد چیه؟ معبد سلیمان است، که سلیمان برای بنی اسرائیل این معبد رو بنا کرده است و معبد سلیمان. و لذا الان زیر بیت المقدس حفاری هایی دارن میکنن سال هاست که آثار معبد سلیمان رو پیدا کنن و بتوانند ثابت کنند که اینجا هزاران سال قبل اینکه مسلمین اینجا رو بگیرند و مسجدش رو کنند، اینجا معبد سلیمان بوده است و در واقع کنیسه یهودیان بوده. چون میدونید سلیمان پادشاهی که بنی اسرائیل، خیلی خوب، تا حالا نتونستن چیزی پیدا کنن برای این ادعای خودشون. با اینکه بله ده ها متر زیر بیت المقدس را برخلاف قوانین بفرمایید یونسکو و میراث فرهنگی و اینا که آثار باستانی کسی حق حفاری در زیرش را نداره، چون زیرش که حفاری بشه ساختمان از بین میره، اینا گوش نمیدن. هیچ کدام از قوانین بین المللی یا اسرائیل مراعات نمی کنه و حفاری کرده و میکنه، ولی همه چی پیدا کرده؟ چون اگه پیدا کرده بودن تو بوق و کرنا بودن و هیچی هم پیدا نخواهند کرد، به خاطر اینکه اگر ما طبق این آیه شریفه بیت المقدس رو بگیریم که به بنی اسرائیل گفته میشد ادخلوا القریه، ترجمه میکنیم، اگر بپذیریم کلام مفسرین که میگن از قلنا ادخلوا هذه القریه، وارد این روستا بشید، این معبد در روستان وجود داشته و این داستان داستان زمان موساست و موسا قرنها قبل از که سلیمان است. پس بنابراین این معبد قرنها قبل از سلیمان پیامبر وجود داشته است. پس ادعای یهودی ها که میگن اینجا معبد سلیمانه، این ادعا نادرسته. تجربه و این معبد یه دری داشته است به نام باب توبه. همین الان درهایی که برای بیت المقدس هست بعدش نام داره. پشت دیوار بیت المقدس یه دیواری است که یهودی ها میرن برای چی؟ برای عبادتشون. به اون دیوار میگن دیوار ندبه. ترجم کردید؟ پشت بیت المقدس یه دیوار، یهودی ها میرن، فیلماشو تو تلویزیون باید دیده باشید، اولا زنا را اونجا را نمیدن، فقط مردا، چون دین یهود یه دینیست که به شدت نسبت به زنها چه داره؟ به شدت نسبت به زنها سختگیری میکنه. زنها رو اونجا راه نمیده، فقط مردا حق دارن برن پشت دیوار ندبه و اونجا میرن و عبادت میکنن و حوائجشون رو از خدا میخوند و همین از کارشون رو میگن که سراشون رو اینجوری تکار میدن و یه سری از کار دارن میگن و این دیوار ندبه مقدس‌ترین جاییست که برای یهودی ها وجود داره. هر کسی هم که برد اونجا از رؤسای جمهور آمریکا و اینا یکی از این کلا یهودی ها میذارن سرش، عرقچین کوچیکا میذارن سرش و میبرندش پای دیوار ندبه. توجه فرمودید؟ پس ببینید همون جور که الان اونجا یهودی ها یه دیوار دارن به نام دیوار ندبه، اون معبد یه دری هم داشته است به نام در توبه. خدا میگه این شهر رو که گرفتی از این در معبد که در توبه هست به حال خضوع و خشوع و فروتنی، نه به حال سجده، چون به حال سجده که نمیشه وارد شد. میگه وارد شد سجده، ادخل الباب سجده، ورود و سجده که با هم نمیسازن. مگه شما بگید چهار دست پا پیشونیشو بکشه رو زمین رو بره، همین کاری که بعضی این لا آدم میخواد که بله رو منبر امام حسین تعبیر زشتی نکنه. بعضی اینایی که مدعی هم که ما دیوانگان حسینیم و اینا، دیدین چهار دست پا میرن به سمت حرم و بعضی هاشون حتی زنجیر گردنشون میدازند و بعضیشون حتی صدای بله صدای حیوان در میارند و ما این حرفا رو نداریم، ما این حرفا رو نداریم. ما زیارت امام حسین داریم، شکی درش نیست. افضل طاعات زیارت چی؟ حسین علیه السلام است. اما این حرکات کجا بوده؟ چهار دست و بابری و مثل سگ صدا در بیاری و زنجیر گردنه بندازی و این حرفا خود مگه دین مسخره بازی است که هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه به اسم دین؟ مثل این است که وقتی یکی میگه که آقا من روزه رو میخوام از ساعت ده بگیره، ده صبح، از اون طرف تا دوازده شب میشه آقا دیگه روزه میشه. خب روزه رو خدا پیغمبر گفته از اذان صبح تا اذان تکیه. اینی که خدا پیغمبر گفته تو باید انجام بدی. زیارت حسین افضل طاعات است. غسل بکن، لباس پاکیزه بپوش، برو زیارت ابا عبدالله. این بعد اینا داریم، اما این حرکات که اینا برای خودشون در میارند و مدعیان که بله ما عاشق حسینیم و سگ حسینیم و چیچی این حرف، اینا هیچ ربطی به دین و شریعت مقدسه ندارد. اینا یه کارای مندربیاریست. توجه میکنی؟ حالا این حرفا رو بهشون بزنی بعدشون میاد میگن این آقا ولایت ضعیفه و این آقا دین ندارد و حواستون هست. اینا تو دین نیست آقا. یک روایت بیارید که امام صادق رئیس مذهب ما کیه؟ امام صادق علیه السلام گفته باشد چهار دست پا بری، گفته باشد صدا سگ دری، ببینید گفته باشد زنجیر بندازین گردنت رو، زنجیر رو بدین یک کسی شما رو ببره، همین جور که دارن مثل سگ میبرد از پشتم بزند در فلان رو. کجا اینا تو دین آقا؟ حرکات از من در خود از اختراع خودشون میکنند و میگن اینا ولایت است و اینا عشق است و اینا محبت است. این حرفا نیست. توجه میکنید؟ بگذاریم یه صلوات بفرستیم. اینم شقشقتون امروح در من خلول باب سد جده. خواستم به شما بگم این که میگه وارد بشید از در به حال سجود، یعنی نه اینکه دلا دلا، یعنی با خضوع و خشوع و فروتنی. خب اینی که گفته میشه مثلا وارد مسجد الحرام بشید با خضوع و خشوع و فروتنی. توجه میکنید این خضوع و خشوع و فروتنی یک حالت نفسانی است، یعنی تو دلش اینجور ببیند که من دارم وارد خانه خدا میشم و با توجه این ورود را انجام بدیم. پس مراد این، اینا گمان نکنن که مدخل الباب و سجدن حرکات اینا را که گفتم براتون تعریف میکنم. و قولو حتتون، بگویید حته، حته گفتیم یعنی ریزش. بگویید خدایا این گناهان ما را چیکار کن؟ این گناهان ما را خدایا بریز. خیلی خوب. نغفر لکم، میگه اگه وارد این در معبد بشی. پس از اینجا استفاده کردیم معبد این شهر کاری به سلیمان نداره، قرنها قبل از سلیمان. از این باب توبه که وارد بشدید و با حال خضوع و خشوع و فروتنی وارد بشدید، نغفر لکم خطاياكم، خدا گناه‌های شما رو می‌بخشد. بنی اسرائیل آقا مردمان جاهل نادانی هستند، احتیاج به دستورات عملی. شما می‌خواید توبه کنی، تو شریعت مقدسه ما میگه الهی العاف، میگه استغفر الله ربی و اتوب الی، تمام شد. تمام شد. اونا اینجور نیستن، مردمان خشنی هستن، به غایت جاهلن، باید عملی کار براشون انجام بشه. لذا میگه از در و خضوع و خشوع بیاد تو و بگون خدایا بریز بریز بریز. خیلی خوب. اینا علتش این هست که اینا خیلی بله جهالت دارن. این مثال برای شما بزنم ببخشید. ما یکی از دوستان بود، یه وقتی اون رو فرستاده بودن اون سالهای اول انقلاب تو زندان، زندان عمومی، همون جا که قاتلا و چابوکشا و میدونم معتادا و قاچاقچیا و اینا هستن. تو زندان عمومی یه بارم از اون رو فرستاده بودن بره نماز بخونه. میگفت ما یه بارم از اون شده بودیم امام، خودش میگفت، میگفت شدیم امام الفسقت و الفجره، امام فاسقان و گناهکاران شده بودیم و اونجا برای اینا نماز بخونیم. شبا احیا همش گفته بودن بیا احیا بکنیم. میگفت ما شبا احیا رفتیم و اینا جمع شده بودن در این نماز خونشون و هرچه ما میگفتیم که الهی العرف آنو روز بیان بله، میگفت هر یه صلوات بفرستید. میگفت ما شب احیا هرچی میگفتیم که امشب شب عفو و بخشش است و دستاتو بلند کن و ده مرتبه بگو الهی العف، بدون ما هیچی میگفتیم. دوباره میگفتیم بگو الهی العف، بگو میدون هیچی میگفتیم. فهمیدم اینا میفهمن الهی العف چی چیه. میگفت گفتم خب حالا دستاتو بلند کن به یه زمانی خدا تو میفهمی برای تو بگم. دستاتون رو همه بلند کنه، میگو بنا بلند کنه. گفتم بگو خدایا غلط کردم. همشون بلند گفتن خدایا غلط. گفتم بگو خدایا فلان خوردن. همشون اسمشون خوردن. همشون گفتن خدایا فلان خوردن. گفت اینا اینجوری میفهمن، اینا الهی الان نمیفهمن. درست شد؟ خب وقتی یکی اینو میفهمه باید اینجوری بشه. بنی اسرائیل هم اینجور بودن، دست دو بلند کن و بگو الهی علف و خدای منو ببخش و استغفر الله ربی و الهی ها نمیتن. باید بهشون میگفتن از این در بریم تو، از این در که رفتیم تو با حال خشوع و فروتنی، وقتی به حال خضوع و خشوع و فروتنی هم از این در میریم تو، بگوید هب تتون، بگید خدای گناهای ما رو بریز ریزش، وقتی گناه ها هم نکن نکن خطایا کن. متوجه شدین؟ یعنی خدا براشون توبه عملی داره میگه، نه توبه الهی العقل. نمیفهمن الهی العقل. مثل این رفیق ما گفتم بگوید خدایا ما فلان خوردیم. همشون گفتن خدایا فلان خوردی. گفتم خب خدا بخشیده تو. وقتی شما لاتا لوتا یه لات بگن خدایا من بله فلان خوردن بله اینا این بودن، جاهل بودن. لذا خدا میگه وارد بشید، این توبه شماست. نغفر لکم خطایاکم، گناهکارادون رو میبخشید و سنزید المحسنین، اونایی که خوبن بهشون چه میدیم؟ اضافه میدیم. خوبا دون را ثواب بیشتر میدیم، بدا دون را هم میبخشیم. این آیه قرآن یه صلوات و قولو حتتو. تو شریعت مقدسه ما باب حته وجود داره؟ میگیم بله. کجا وجود داره؟ روایت داره شما بخون. امیر المومنین علیه السلام در خطبه وسیله مروی تو کافی شریف جلد 8 صفحه 30 میفرمید مایند علا و اینی فیکم ایها الناس که هارون فی آل فرعون. مردم من بین شما مثل هارون هستم در قومی که از دست فرعون بیرون آمده. خیلی خوب، من مثل هارونم. هارون چیه؟ موسا بود، برادرش بود و و اللهم اجعل لی چی؟ بخونید آیه را. اللهم اجعل بله اللهم اجعل وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی عذری. و بله خود قرآن میگه ها موسی از خدا خواست که خدا برای او یک وسیل و جانشین و پشتگرمی و وسیل قرار بدهد و خدا هارون را، خود موسی هارون را معرفی کرد، خدا هم قبول کرد. گفت خیلی میفرماین من مثل هارونم. یعنی همون جور که هارون وسیل موساست در قوم بنی اسرائیل، من امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمینم وسیل پیامبر خاتم محمد مصطفی. و کباب حتتون فی بنی من وسیل پیغمبرم. یک دو من کبا، که حرف تشریف، من مثل باب حتت نهفته در بنی اسرائیل. یعنی همونجور که تو بنی اسرائیل از اون در اگر کسی وارد میشد به حال خضوع و خشوع و تواضع و فروتنی و میگفت حتتون گناهانش بخشیده میشد، یعنی هر کس بیاد پیش منم چه میشد؟ گناهانش بخشیده میشد. هر کس تو راه من باشد، تو مسیر من باشد، بیاد به زیارت من گناهانش باشد. و کسفینت نوح فی قوم نوح. سلمون چیزی که می فرماین اینجا می فرماین من مثل کشتی نوح در قوم نوح. چجور هر کسی سوار کشتی نوح شد دیگه غرق نشد؟ هر کسی هم که در رکاب امیرالمومنین پشت سر امیر برد اونم غرق نخواهد شد. باز یه روایت دیگه، امیرالمومنین شیخ صدوق در کتاب توحید صفحه 164 میگه امیرالمومنین نقل میکنن، بله، در خطبه ای تا اونجایی که میفرمایند انا، بذار تونتون برات بخونم طوری نیست، یه قسمتی از این خود میفرمایند انا الهادی و انا المهتدی و انا ابو الیتاما و المساکین و زوج الارام و انا ملجا کل ضعیف و مأمن کل خائف. هر ضعیفی بیاد من پناهگاهش، هر کسی که میترسد بیاد پیش من در امان است. و انا قائد المؤمنین الی الجنه، من علی رهبر و پیشوای مؤمنینم به سوی بهشت. انا حبل الله المتین، انا عروة الله الوثقی و کلمة التقوى، انا عین الله و لسانه الصادق و یده و انا جنب الله. و آیه رو خوندن و انا ید الله المبسوط علی عباده، من ید الله هم بر بندگان. او داستان بله نادر که یادتون است، نادر وقتی که گنبد امیرالمومنین رو با ایوان طلا رو نادر کرد، نادر شاه افشار نظر کرد، وقتی برای فتح هندوستان برد نظر کرد اگر من هندوستان رو فتح کردم بتخانه فومنات هند را که طلا دارد این بتها را می شکنم، تلاش را می فرسم برای گنبد امیرالمومنین اونجا طلا بشه. خب هند رو فتح کرد، به نزدش هم وفا کرد، طلاها رو اونجا اون بت‌ها رو شکستن، طلاها رو فرستاد به نجف رفتن. کسی هم که گذاشت اونجا رو طلا بکنه جد مادری ماست، به او اطمینان داشت، طلاست دیگه، اینقدر شوهر دارن برن، اینو گذاشت بالا سر این کار که این گنبد رو طلا بکنه. و ایشون اونجا وایساد و اینجا رو گنبد و ایوان طلا رو طلا کرد. خیلی خوب، اون وقت یه روز که نادر میاد بازدید، میاد زیارت امیرالمومنین و بازدید اینکه کار به کجا رسید، همین آقا میشود که ما الان برای سر در ورودی بالا سر ایوان طلا چه بنویسیم؟ نادر میگه بنویسید ید الله فوق ایدیهم. میگم خیلی می نادر شاه دست گفتم. بعد این جد ما که اونجا بوده میگه که اینی که گفت، نادر بی سواده، و اینی که گفت این الهام الهی که ید الله فوق ایدیهم، ید الله خود علی اینجا میفرماید انا ید الله المبسوطه، دست بخشنده و باز الهی منم. خب میفرماید این میگن که این الهام بود به شما. برید ازش بپرسید دوباره چی چی بنویسید، نمیدونه چی. آمدن دوباره از ماده پرسیدن آقا چی چی گفتی بنویسید؟ دکتر فکر گفت همون که گفتم بنویسید، همون که گفتم. الهذا الان هست یاد الله بالا سر ایوان طلا که میخواید وارد حرم بشی نوشته است یاد الله فوق ایدی. امیر میفرمایند انا یاد الله مبسوطه انا عبادهی به رحمت و المغفره شاهد من اینه و انا باب و حتته، باب حته من من علی، باب حته شما مسلمان ها. اگه میخوان بخشیده بشید باید بیان پیش علی. حواست هست؟ من عرفنی و عرف حقی فقد عرف ربه. هر که من رو بشناسد و حق من رو بشناسد خدا رو شناخته است. بخواد لعنی وسیع نبیهی، چون من وسیع پیغمبرم در زمین و حجت خدا هستم بر خلقش. لا ينكر هازا الا رد على الله و رسوله. کسی را منکر نمیشد مگر این که خدا و پیغمبر را رد کرده باشد. تا اینجا درست شد؟ پس آقا میخوایی بدانیم ما هم با حفظ داریم خیلی راحت خدا میگه وارد بشین از این در، خدا گناهاتونو میبخشه از این راحت در. خب اونا که نیکوکارن از این در وارد بشین، گناهکار نی، میگه من گناه نکردم که خدا میگه تو هم که گناه نکردی وارد شو، سنزید المحسن، تو هم ثوابات بیشتر. درست شد؟ حالا ما مسلمانان باب حته داریم که اگه از اون وارد بشیم گناهامون بخشیده بشه، ثوابامون مضاعف بشه. امیرم میگوین میفرماین بله منم، من باب حته شما هستم. بیان به سوی من علی، به سوی من علی که آمدیم گناهانتون بخشیده میشه، ثواباتون مضاعف میشه. باز دارد بخونم خصال شیخ صدوق تو این حدیث 70 منقبت از مناقب امیر المؤمنین ذکر شده توسط خود امیر المؤمنین. خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 574 20میشون میفرمایند خود امیر المؤمنین میفرمایند از پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله شنیدم مثل کفی امتی مثل باب حته فی بنی اسرائیل. علی جان مثل تو در امت مرحوم مثل مثل باب حته بنی اسرائیل است. فمن دخل فی ولایت کر، هر کس در ولایت دوتوی علی داخل شد فقط دخل الباب، یعنی دخول در ولایت امیر المؤمنین دخول در باب چیه؟ حته است. وارد ولایت علی که شد خدا او را می بخشد. یه صلوات بفرستید. فقط امیر المؤمنین نه، بقیه ائمه ما مطلب همینه است. امام رضا تفسیر عیاشی بند جلد اول صفحه 135 از قول امام رضا علیه السلام همین آیه رو میخونم که امرو خوندم. میفرمایند فقال ابو جعفر جد امام واقع فرموده است نحن باب حتتکم، ما یعنی ما ائمه معصومین علیه السلام، ما با بهته شما ها هستیم. یعنی ولایت ما رو قبول کنید همون داستان با بهته بنی اسرائیل هست. خب سنی ها می هر با قبول داره بگم بخیر از کجا میگن؟ از یه روایت از سنی ها براتون بخون. خیلی خوب، سیوطی در کتاب از در المنصور جلد اول صفحه 71 چاپ اول مصر میگه و اخرج ابن ابی شیبه، ابن ابی شیبه در مصنف خودش این روایت رو نقل میکند از علی ابن ابی طالب. پس این روایت مال سنی هاست. قال انما مثلنا فی هذه الامه، از قول امیرالمومنین که علی فرمود مثل مانند ما در این امت، مثل مانند کسفینه نوح، مثل کشتی نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق، هر که سوار بشه نجات پیدا، هر که رها کند غرق میشه. و که باب هتتن فی بنی اسرائیل، و ما مثل باب هتتن بنی اسرائیل. از سنی ها می نداره، از قول امیر المومنین می فرماین مثل ما، یعنی مثل ما اهل بیت، مثل ما اهل بیت پیغمبر مثل سفینه نوح هست و مثل باب هده بنی اسرائیل. آدرسش هم برات خوندم. متاسفانه تو کتاب چاپی کباب هده قاعدتا غلط چاپیست، خورده کتاب و هده. کتاب هده که ما نبینیم که کباب ته به ته خورده است، ته خورده شده کتاب، کتاب هده نداره. این غلط غلط چاپیست، نمیگیم عمدن دست میشوندن، ما خوشبینیم میگم غلط چاپیست. بس دیگه. خب پس معلوم شد که ما باب هده داریم و باب هده من امیر المومنین و اولاد امیر المومنین علیه السلام و السلام. حالا امروز هم بریم در خانه یکی از این باب هده ها، علی اصغر ابا عبدالله حسین علیه السلام. علی اصغرم باب هده است، بله، پسر امام حسین شیرخوار. در کدام قوم و مذهب و آمایی طفل شیرخوار گناه دارد؟ در کدام مذهب و آمایی طفل شیرخوار مستحق قتله؟ حالا سن این طفل هرچی که باشد، همه نوشتن که رضیعه، رضیع یعنی شیرخوار، یعنی بچه ایست که شیر میخورد از سینه مادر. خیلی خوب، حالا مادر تشنه شده، آب نخورده چند روز، مادر شما با آب، وقتی که آب نخورده چند روز دیگه شیر ندارد به بچه بده. بچه شیر هم آبش هست هم نونش هست. الان بچه تشنه و گرسنه است، یه بچه شیرخواره. این طفل گرسنه، تشنه، بیتابی میکنه. آقا ابا عبدالله برا وداع دوم که آمدن پشت خیمه ها صدای گریه طفل رو شنیدن، صدا زدند ایتینی به ولدی از سقیر. دن بچه خیلی ناآرومی میکنه، زنه نمیتونن ساکتش کنن. دیدی شما که بچه کوچیک اگر داشته باشید تو خانواده دون، خانوما وقتی بچه رو دیگه نمیتونن آروم کنن میندازنش پیش باباش، میگن من دیگه نمیتونم اینو آروم کنم، خودت آروم شو. کنه یه همچه حالت میشود. این بچه از بس تشنه بود و گرسنه بود و گریه میکرد. آقا برای وداع دوم که آمدن، آقا گفتن طفلش دیدن بچه ناآرومی میکند، گفتن بچه رو بدید به من. زنها بچه رو دادن به آقا ابا عبدالله. چی گذشت برای شما؟ نمیتونم برای شما بگم چی گذشت، فقط اینقدر برای شما بگم که یکی از اون جاها تو صحرای کربلا حسین علیه السلام خجالت کشید. شالله هیچ وقت خجالت زن و بچه دو نکشید. حسین یه دو جاست تو صحرای کربلا خجالت زده میشه. یکی از اون جاها تو داستان علیه السلام. شما حساب کنید کسی بچه را صحیح و سالم از مادر بچه بگیره، بعد حالا که بچه را میخواد تحویل به مادر بده، یه تیر سه شده زیر گلوی این بچه، بچه جان به جان آفرین تسلیم کرده، گردن بچه شیرخوار از پشت افتاده است. حسین یه مرتبه نگاه کرده دیدن چجوری این بچه را به مادرش تحویل بدن. حسین بود و حیر بود چه کنم. یه وقت صدا و ندای آسمانی آمد، حسین دعها دعه حسین رها کن این طفل را، ما برای بچه در بهش یک خانم مجلله قرار دادیم که بچه رو شیر بدهد. آقا ابا عبدالله حرکت کردن در پشت خیمه شهدا با نوک خنجرشون زمین رو کندن، بچه شیر خوار را دفن کردن. چرا؟ چون مادر طاقت ندارد چشمش به این صورتی که بچه هست. السلام علیک یا ابا عبدالله، کربلا کعبه دلهاست، خدا میداند دیدنش آرزوی ماست، خدا میداند. از اون زمان که خزان گشت و بهار حسین، شلال خلق جانم داغ دار حسین، نیافران چو بر حلق کشتان مظلوم هنوز، آب فرات از شم فارته، بنوش آب و بیادان زیر خنزر شد، ز شدت آتش و قلب پرشرارته، فقال که تشنی لب آب بود که برگشتن به خون خیش دواران گلغزار گلوی تشنه بریدن چون سرش از تن از لب که آب ببستن بر مزار فرا دست همت خود طفل شیر خوار حسین سبر دیدار پیغامی برای شیعانش شیعتی مهما شرفتم ما اذن فالکرونی او سمعتم به غریب او شهید فالدرونی لیتکم فی یوم آشورا جمیان تردرون آقا جلوی برد پیغام به سکینه نازانه بابا لفیر مدینه برمیگردی سلام من به دوستان و شیعان و محبتینم برزاد
کربلا روز عاشورا، همان موقعی که برای جنت آبی بنده پشمانه را زدند، آبش که ندادند من کربلایا هر مرد نمون تیر سشومه زهرانی.
همچنین گفت علی شیر خدا، همچنین گفت علی شیر خدا، بابت من ای اهل خطا، حد ببخشد گناهش راز چرم، از جایت بره من زبفا. سوی خیلی آمد از جانب میدان، سالار شهیدان با حال پریشان، از قرش بقل کرد شد آزم لشکر، تا که گیرد آبی بهر طفل عطشان. وای از این مصیبت، وای از این مصیبت، افسوس و که ظالم بحر قطر آبی، بر گلوی اسقر زد ز چین پیکان، خون او بپاشید شهر به سوی بالا، با دلی شکسته با دیده گریان. بعد از آن نمودی اون شهر جگر خون، دست پاک اسقر زیر خاک و پنهان. آجا اون دو تا شعرم که شما گفتید به اشتضاح میکردم از آقا جهانی. بعد دفن اسقر دشمن جفا کن، از خاک و در آمد دست پفل از شام، از تنش جدا کرد رأس پاچ از بخ، بدنش را از خود در آورد، سر نازمیش و بریدن با راه نمیز الهی دست کاری، از تنش جدا کرد سپاچ از سر، زد به نیزه اون سر، سر چما هتا گشت قرد ماتم، از برای هستر ذره پریشون با ناد و افتون، شیعه پریشون با ناد و اللهم ادخل الله للقبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشفه كل جائع، اللهم اكسر كل اوريان، اللهم اقض بين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بالنار، اللهم غير سوء مستحالك، اللهم اغض عنا الدائم وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.
السلام عليك يا رب الله على الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا لا بقيت ولم يملك النهار ولا جعله الله آخر العهد من دين زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى عماد الحسين وعلى صحاب الحسين وعلى حقيقة من رسلنا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.